هر کارگاه زبده ای برای پیدا کردن علت تاریکی ها دنبال نشونه ها میگرده، ولی گاهی به این راحتی ها نشونه خودشون رو نشون نمیدن. تو دنیای سلامتی بیماری های خطرناک نیاز به حواس جمع و دقت نظر داره که وسط راه سلامتی ما رو گروگان نگیره و زمانی متوجهش نشیم که کار از کار گذشته باشه. به نام خدا. سلام به یکی دیگه از برنامه‌های سرم اطلاعات خوش آمدید. ما امروز دوباره در خدمت مهمان عزیز برنامه قبلی جناب آقای دکتر احمدی هستیم. سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام علیکم. منم به مخاطبان عزیز سلام و خسته نباشید عرض می‌کنم. امیدوارم این برنامه‌ای هم که براتون ضبط می‌کنیم برنامه خوبی باشه.
خیلی ممنون از شما. آقای دکتر، این برنامه نمی‌دونم چطور بگم، تلخه ولی خب نتیجهش به نظر من شیرینه، چون دونستن این اطلاعات مخصوصا یکی از سرطان‌های شایع مخصوصا توی جامعه امروز ما میتونه خیلی مفید باشه. والا چه عرض کنم، اگه میشه از علایمش شروع کنیم، احتمالا بیمار با چه تابلویی میاد سمت پزشک؟
در مورد CRC بله. سرطان کولورکتال، یعنی سرطان روده بزرگ و راست روده میخوایم صحبت بکنیم. شاید بتونیم بگیم که شایع‌ترین علامت سرطان روده بی علامت بودنشه، یعنی اینکه موقعی که سرطان در روده وجود داره مدت طولانی بدون علامت هست. وقتی که علامت دار میشه معمولا سرطان رشد زیادی کرده. علامتش متعدد خواهند بود. یکی از علامت‌های سرطان روده تغییر در اجابت مزاج هست، یعنی فردی که یک اجابت مزاج روتینی داشته حالا دچار تکرر ممکنه بشه، دچار یبوست ممکنه بشه و خودش متوجه میشه که نسبت به قبل اجابت مزاجش تغییر کرده. این شایع‌ترین علامت، گرچه علامت خیلی اختصاصی نیست.
بله.
علامت دیگه ممکنه دفع خون باشه. فرد خون رو خودش روی مدفوع یا خونی که از طریق مقعد دفع میشه رو میبینه. گرچه وقتی که خون دفع میشه لزوماً این که بگیم سرطان روده بزرگ وجود داره نیست، ولی علامت مهمی است. ما باید حتما مطمئن باشیم که سرطان وجود نداره و بررسی بکنیم. علامت دیگه‌ای که میتونه وجود داشته باشه درد شکمه، که اونم علامت کمتری است احتمالش. یعنی موقعی که درد شکم علامت سرطان روده بشود معمولا علائم دیگه‌اش قبلا بروز کرده و خودشو نشون داده. و همونطور که گفتم شایع‌ترین علامتش هم بی علامتی است، که اگر ما بتونیم قبل از اینکه علائم بروز بکنه و سرطان در مرحله قابل درمانش هست یا مراحل پیش سرطانی که هنوز سرطان نشدن رو تشخیص بدیم، این خیلی کار خوب و مهمی هست که ما میتونیم مریض ها رو نجات بدیم.
درسته. بعد چه عللی اصلا میتونه منجر به کانسر کولورکتال بشه؟
اگر منظورتون مکانیزم و پاتوفیزیولوژی هست که منجر به سرطان روده بزرگ، حالا از دستگاه گوارش نه، منظور سرطان قسمت روده بزرگ هست میشه، آنچه که تا حالا مشخص شده اینه که یک استعداد زمینه ژنتیکی وجود داره که در طول زمان همراه با عوامل محیطی که سرطانزا هستن یا ما بهش میگیم کارسینوژن هستن، یک سری مواد غذایی، یک سری حالا مثلا سیگار و سبک زندگی که الان داریم، که همطور که مشخص شده مثلا سرطان روده در کشورهایی که سبک زندگی و تغذیه غربی دارن که غذاهای پرچرب و پرگوشت و تحرک کم بیشتره، این مجموعه ای از عوامل باعث میشه که یک سری تغییراتی در سلول‌های مخاطی که روده بزرگ وجود داره و در حالت طبیعی آب و املاح رو جذب میکنه، یه بعضی از این سلول‌ها ممکنه دچار تغییرات جهشی بشن و رشدشون از کنترل خارج بشه. وقتی که این جهش‌ها به اندازه کافی رسید، یک سری توده‌های کوچیکی تشکیل میدن که ما اول بهشون میگیم پولیپ، هنوز سرطان نشدن ولی برجستن و قابل دیدن، و بعد اگر که این پولیپ‌ها بمونن و برداشته نشن، جهش‌های دیگری به مرور زمان درشون رخ خواهد داد و تبدیل به سرطان میشن. این از نظر پاتوفیزیولوژیش. برای اینکه چه ریسک فاکتورها و عوامل خطری داره اون رو حالا اگر
بله واقعیت حالا چیزی که خیلی ماها باهاش درگیر هستیم اینه که مرتب میشنویم که سبک زندگی ما، سبک زندگی غربی، بعدم فکر کنم تنها جایی که به غرب شویم هم سبک زندگیمون شده باشه الان. ولی مشکل اینجاست که نمیدونیم اصلا چی کارش کنیم. یعنی مثلا الان چه کار کنیم که سبک زندگیمون کمکمون کنه که دور بشیم از این مسئله؟
در واقع میتوان گفت که بسیاری از بیماری ها به این جهت شایع تر شدن نسبت به قدیم، مثلا نسبت 200 سال پیش، مثلا 100 سال پیش، که یه سبک زندگی به سمت صنعتی شدن هست. مواد غذایی مردم بیشتر مصرف میکنن، در دسترس ترن، چاق تر میشن، غذاهای فراوری شده و پرچرب، به خصوص چربی حیوانی، زیاد در دسترس هست و مصرف میکنن مردم. از اون طرف زندگی صنعتی فعالیت و تحرک رو کم کرده و انرژی کمتری می سوزونن. اینها باعث شده که یک سری از بیماری ها شایع تر بشن، مثل دیابت، مثل سرطان روده بزرگ. مشخصا اینها طی این سالها تغییر در سبک زندگی شایع تر شدن، ولی اینکه دقیقا بگیم که حالا کدوم عاملش هست خیلی دقیق نمیتونیم بگیم، ولی اگر بتونیم مجموعه این عوامل رو کنترل بکنیم از خیلی از بیماری ها جلوگیری میکنیم. الان بیماری های قلبی عروقی، دیابت، اونها هم به افزایش وزن ارتباط دارن، اونها هم کبد چرب، اونها هم به بی‌تحرکی ارتباط دارن، به سیگار ارتباط دارن. اگر مجموعه از این عوامل رو ما بتونیم اصلاح بکنیم در حد امکان، حالا مثل قبل که افراد کارگری نمی کنند که ورزش بکنن و برنامه ورزش منظم تو زندگیشون بذارن و تغذیهشون رو بر اساس آنچه که اطلاعات صحیح دریافت میکنن از جای مختلف منظم بکنن، پرخوری رو بذارن کنار و حالا غذاهای دیگه که در ادامه خواهیم گفت، میتونن تا حدود زیادی خطر سرطان روده رو کم بکنن. نمیتونن صفرش بکنن، نمیتونن کم بکنن.
صحبت از این کردیم که ابتدا این تغییرات ژنتیکی منجر به ایجاد پولیپ میشه. میشه بگین که تا چه مرحله ای درمان پذیره، حالا چه خود پولیپ ها چه زمانی که تبدیل به کانسر میشن؟
بذارید اینطور بگم، خوشبختانه در مسیری که اون لایه داخلی روده تبدیل به سرطان میشه، قریب به اتفاق در تمام موارد از پولیپ میگذره. یعنی قبلش یه پولیپ تشکیل میشه و بعد به مرور زمان تبدیل به سرطان میشه. این پولیپ هم یک زایده برجسته است که ما در کولونوسکوپی خوب میتونیم ببینیم و برداریم. ندرتا ابتدا به ساکن بدون پولیپ دچار سرطان میشه. سوال شما این بود که
تا چه مرحله درمان هست؟
قابل درمان هست. پولیپ که خب محدوده به همون لایه مخاطیه و هر وقت ما برش داریم درمانش همون برداشتنشه که معمولا هم از طریق کولونوسکوپی برداشته میشه. وقتی که تبدیل شد به سرطان، تا وقتی که این سرطان محدود به جدار روده بزرگ باشه، از جدار روده بزرگ یعنی بیرون نزده باشه، یا اگرم بیرون زده فقط یه چند تا غده لنفاوی نزدیک روده رو درگیر کرده باشه، تا اینجا هم میتوان با جراحی یک درمان قطعی براش داشت. ولی اگر دیگه از این مرحله فراتر بره، به قول ما متاستاز یا دستاندازی دوررس پیدا بکنه، به کبد بزنه، یکم فراتر بره، اون موقع دیگه واقعا درمان قطعی نداره. به شیمی درمانی میرسیم که ممکنه تا حدودی بتونه فقط کنترل بکنه.
درسته. در حقیقت این بیماری بی علامت یک علامت بزرگ داره که حالا جلوتر تو غربالگری بهش میرسیم که چطور ایجاد میشه. علی اجازه بدین قبلش در خصوص همون مسائلی صحبت کنیم که ما رو به قول معروف حمایت میکنن که کمتر به پولیپ و بعد خود سرطان نزدیک بشیم. اون هم بحث دوری از ریسک فاکتورها و دوری از عوامل خطره. چطور میتونیم دسته‌بندی کنیم و چیا رو میتونیم راحت تر اجرا کنیم؟
یک سری از عوامل خطر هستن که اجتناب ناپذیرند و ما نمیتونیم تغییرشون بدیم. مهمترینشون سنه. یعنی مهمترین عاملی که باعث افزایش سرطان روده بزرگ در افراد میشه سنه و همه ما سنمون میره بالا و توصیه‌ای که اخیراً شده اینه که افرادی که بالای 45 سالن باید ما غربالگری سرطان روده‌اش رو براشون انجام بدیم. پس این غیر قابل اجتنابه. یک سری از زمینه‌های ارثی هم هست که وجود داره که اونم غیر قابل اجتنابه. حالا بعضیاش که خیلی ارتباط قوی دارن که نادرن، ما کاری به اونها ندارم، ولی خب تو بعضی خانواده‌ها دیده شده که اینا سرطان روده بزرگ دارن، اینا یه زمینه ارثی دارن، ممکنه که مثلا فامیل درجه یک اینها هم مستعد باشن. اینم نمیشه کارش کرد، ولی میشه زودتر تشخیص داد، برش داشت. ولی یه سری عوامل محیطی هستن که قبلا هم ذکر کردیم، اینها به قول ما قابل تغییرن یا مودیفایبل هستن. اینها رو یکی همون سبک زندگی غربی دوباره رسیدیم بهش، این که مشخص شده افرادی که اوبیس هستن، افرادی که چاق هستن، یه مقداری احتمال سرطان روده درشون بیشتره. افرادی که دیابت نوع 2 دارن، یه مقداری سرطان روده درشون بیشتره. افرادی که گوشت قرمز به خصوص همراه با چربی حیوانی، به خصوص گوشت قرمزای فراوری شده مثل سوسیس و کالباس و اینایی که فراوری شده مصرف میکنن، احتمال سرطان روده درشون بیشتره. افرادی که سیگار میکشن، علاوه بر اینکه انواع خطرات دیگه و سرطانهای دیگه و بیماری قلب عروقی رو تشدید میکنه، سرطان روده بزرگ رو هم تشدید میکنه. بنابراین ما با این قسمتاش قابل تعدیله، میتونیم از اینا دوری بکنیم. یا مشخص شده افرادی که مثلا کلسیم استفاده میکنن، افرادی که غذای پرفیبر استفاده میکنن، افرادی که ورزش منظم دارن، ممکنه که سرطان روده درشون کمتر باشه نسبت به افرادی دیگه. خب اینا رو باید تشویق بکنیم، حالا اون کلسیم به صورت مکمل های کلسیم یا مثلا ماست کم چرب، چون چربی حیوانی اگه روش بیاد اونو کنس ها
قصه قصه اینه که کله پاچه میخورم میرن کو آدم میگه چیکار کنیم دیگه، این دوتا با هم میگن نه چرا.
دقیقا مجموع عوامل باید با هم باشه. یه مقداری تغییر سبک زندگی واقعا سخته.
بله، و حالا یه خورده در خصوص پیشگیری صحبت کردید، از جمله اینکه کولونوسکوپی به صورت غربالگری برای همه افراد از سن 45 سال. بعد در خصوص کسایی که خانوادهشون درگیر بودند، حالا درجه 1 یا درجه 2، اینها هم به شکل بقیه جامعه بعد غربالگری بشن یا تغییری میکنه؟
ببین، در مورد غربالگری پس بذارید بیشتر توضیح بدم. غربالگری سرطان روده بزرگ به روش‌های مختلفی هست. دو تا روشش تو ایران هست، یکی کولونوسکوپی هست و یکی هم تست مدفوع از نظر وجود خون مخفی. این دو تا روش ما تو ایران میتونیم انجام بدیم، گرچه در تمام دنیا کولونوسکوپی به عنوان دقیق ترین و بهترین روش ازش صحبت میشه، ولی همه جا از کولونوسکوپی به عنوان روش اول استفاده نمی کنن. بعضی کشورها ممکن از این روش استفاده نمی کنن، ولی خیلی از کشورها هم از این روش به عنوان روش اول استفاده میکنن که خیلی مفید هست. بنابراین ما به تمام افراد بالای 45 سال توصیه میکنیم که از نظر سرطان روده بزرگ و رکتوم، یعنی راست روده، کولورکتال کانسر، غربالگری بشن به روش ترجیحاً کولونوسکوپی و یا اینکه حداقل یک تست خون مخفی در مدفوع که بهش ما میگیم فیت، این رو انجام بدن. اگر این تست مثبت شد حتما باید کولونوسکوپی بکنن و اگر منفی شد باید هر 6 یا 12 ماه این تست رو تکرار بکنن، چون ممکنه در مواردی اون پولیپ بزرگ یا اون سرطان باشه ولی تست اشتباهاً منفی بشه، یعنی اون موقع خونی دفع نکرده، برای همین باید 6 ماه دیگه تکرار بشه. این مال روش قبول
و تکرارش در صورتی که کولونوسکوپی کنن هر چند ساله؟
کولونوسکوپی وقتی کولونوسکوپی اول رو انجام میدیم بر اساس یافته هایی که ما از کولونوسکوپی اول به دست میاریم، اون موقع توصیه میکنیم که کی انجام بشه. آیا ما پولیپی دیدیم؟ آیا چند سانت بود؟ چند تا پولیپ دیدیم؟ آیا روده ایشون خوب تمیز شده بود؟ آیا سرطان دیدیم؟ اون موقع توصیه‌ای که میکنیم معمولا بین 3 تا 10 سال بعد بر اساس اون چی که پیدا میکنیم، حالا بین 3 تا 5 سال، 5 تا 10 سال این رو میگیم تکرار بکنه. اگر روده کامل تمیز نبوده که باید سریعتر مثلا طی 6 ماه آینده بیاد تمیز بکنه روده رو و دوباره تکرار بکنه که ما بتونیم دقیق تصمیم بگیریم. این در مورد کل افراد. حالا بعضی مواقع ما ممکنه که زودتر لازم باشه که غربالگری رو شروع بکنیم، زودتر از سن 45 سالگی. اینجا دیگه الان جاش نیست که من دقیقا همه رو توضیح بدم، ولی به صورت خلاصه اگه بخوام بگم، اگر توی خانوادتون سرطان روده بزرگ داشتید، به خصوص زیر 60 سال، یا تو خانوادتون، منظور از خانواده فامیل درجه یکه، یعنی پدر، مادر، خواهر، برادر و فرزند. پس سرطان دستگاه گوارش در فامیل درجه یک، سرطان یعنی کلون،
بله.
و پولیپ‌های بزرگ توی کولونوسکوپی های فامیل درجه یک پیدا شد، یا اینکه اگر خودتون بیماری التهابی روده داشتید. اینجا دیگه 45 سال مطرح نیست، اینجا باید مراجعه بکنید به یه فوق تحصیل گوارش و کبد تا برای شما تعیین بکنه که از کی کولونوسکوپیتون شروع بکنید. شاید ممکنه باشه از 30 سالگی شروع بشه، از 40 سالگی، یا حتی در مواردی از بیماری نادر و خاص از 20 سالگی مثلا. جاش نیست که الان من اینجا بخوام آره هم را توضیح بدم،
تخصصیه و ما بیشتر خواستیم که از لحاظ به قول معروف آگاهی و مسائلی که فرد بعد در جریان باشه سوالو بپرسیم و جواب بگیریم. خب خیلی ممنون، اگر که توصیه‌ای دارین ما در خدمتی.
خواهش میکنم، همونطور که توضیح دادم باید خیلی خوشحال باشیم که در بین چند سرطانی که روش برای غربالگری دارند، یکیشون هم سرطان کلون هست، مثل سرطان سینه یا پستان برای خانم ها، و از این امکان استفاده بکنیم برای اینکه سرطان کلورکتال رو از بروزش جلوگیری بکنیم با برداشتن پولیپا، یا زودتر از موعد تشخیصش بدیم اون موقعی که قابل درمانه، و از اینکه باعث بشیم عمر مفیدمون کم بشه جلوگیری بکنیم. این از این جهت باید خوشحال باشیم که یک روشی وجود دارد و باید مردم اطلاع داشته باشن که از این روش استفاده بکنن.
خیلی ممنونم از شما، تشکر میکنم از حضورتون، انشالله که باز در خدمتتون باشیم.
انشالله.
خدا نگهدارش. خدا حافظ.